بنده چون یه معلم ساده هستم توی جامعه، با قشرهای مختلفی سر و کار دارم، از دانش آموز و دانشجو و طلبه و عموم مردم. و بیشترین سوالی که دنبال پاسخش هستن اینه که ما وظیفمون چیه. ما خودمون از کسایی بودیم که سابقا خیلی علاقه داشتیم به سخنرانی‌های مختلف می‌رفتیم. توی هر سخنرانی دلمون می‌خواست که از اون جلسه یه راهکار عملی به دست بیاریم، که احساس کنیم ما الان از این جلسه اومدیم بیرون یه چیزی شنیدیم، حداقل یه چیز شنیدیم که اونو الان میتونیم تو زندگی روزمرهمون ازش استفاده کنیم. ما هممون می‌خوایم زندگی کنیم، هممون میخوابیم، بیدار میشیم، کار میکنیم، زندگیمون اداره میکنیم، بچه‌هامون رو تربیت میکنیم، با جامعهمون تعامل داریم. این دستورات دینی باید توی این کف زندگیمون به کار ما بیاد. و الا بعضی وقتا آدم مثلا یه سخنرانی میره گوش میده، احساس میکنه که مثلا خیلی همین آقا خوب صحبت کرد، ولی بعد که مثلا در آخرش نگاه میکنه میبینی که حالا اینا به چه درد من میخورد، من چیکار باید بکنم. یا حتی گاهی از اوقات هست که در بعضی از سخنان و کلمات، گاهی من بعضی جا که میشنوم مثلا میبینم در شأن و وصف اهل بیت صحبت میکنه، که اهل بیت چنینند و چنانند و همه اینا هم هست، ولی بعدش در پایانش هیچ چیزی به دست من نمیاد که حالا من چگونه باید باشم. آیا این توصیفاتی که از اهل بیت شد یه راهکار عملی برای زندگی به من داد یا نه؟ حالا بنده چون شغلم معلمیه، معمولا جلسات ما مثل جلسات مدرسه است، یعنی یک سلسله صحبت‌های مستمری داریم که از یه نقطه آغاز می‌کنیم به یه نقطه ختم می‌کنیم. منتها امروز دیگه به من عمل کردن که اینجا مصدع اوقات شما بشم، صحبت‌های یک جلسه‌ای برای گوینده‌های حالا امثال بنده که خیلی سخنران نیستن کار بسیار مشکلیه. در نتیجه من خیلی با خودم فکر کردم که چه مطلبی رو انتخاب بکنم. بهترین چیزی که الان توی دستم دارم رو انتخاب کردم، یعنی اگر از هر کسی بپرسن آقا شما مثلا در طول این سالات تو رشته خودت مهمترین جمله‌ای که الان داری چیه، بهترین سخنی که الان پیدا کردی چیه، من بهترین سخنی که پیدا کردم، البته از امیرالمومنین سوال کردن بهترین آیه قرآن که شما انتخاب میکنی، حالا البته لفظ بهترین نه، انتخاب شما از قرآن چیه، ایشون فرمود آیه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، ایشون اونو انتخاب کرد. حالا من که امیرالمومنین نیستم که ادایشون رو نمیتونم دارم. از من بپرسید چی انتخاب کردی، من امروز میخوام اون انتخابمو خدمت شما عرض کنم. قول این آیه که میفرماید الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، موضوع عرض من امروز اینه که حالا شرحش میده. خب یه بیانی از مرحوم فیض بنده گزینش کردم که دقیقاً در راستای همین آیه است و خیلی زمان طولانیه که اخیراً ذهن من این داستان به خودش مشغول کرد. ایشون در یک کتاب بسیار عالی که داره به نام حقایق، بهترین کتاب اخلاقی که نوشته شده، کیمیای سعادت غزالیه. اون تا اونجا یه سری شطحیات و عرفا و اینا رو مطرح کرده. جناب فیض اینو خلاصه کرده به نام مرجعۃ البیضا. مرجعۃ البیضا رو در 4 جلد دوباره اونو خلاصه کرده در اواخر عمر شریفش در یک جلد به نام حقایق. این مطلب یکی از فصول اولیه اون کتابه. ایشون اونجا میگه که ینبغی لمن اراد العبادت لله سبحانه ان یحصل اولا العلم به کیفیت تلک العباده من مأخذه. اگر کسی بخواد عبودیت داشته باشه باید اول علم به عبودیت داشته باشه. همه رشته ها اینطوریه، من که نمیتونم بدون علم جراحی برم جراحی کنم. اگر کسی بدون اینکه جراح باشه جراحی کنه چقدر فساد به بار میاره؟ چند درصد احتمال داره که این جراحی که میکنه منجر به صحت بشه کسی که جراح نیست؟ چند درصد احتمال داره منجر به مرگ بشه؟ در داستان سیر و سلوک هم همینه، کسی که میخواد سیر کنه، که البته بدانید ما همه ناچار به سیریم، هممون داریم سیر میکنیم، همه زندگی ما اگه غمگینیم اگه شادیم محصول سیرمونه. اگر کسی بخواد سیر کنه باید راه سیر رو بشناسه. بعد میفهمید پس باید علم داشته باشه، علم هم باید از مأخذش گرفته باشه، مثلا همه رشته های دیگه. کسی بخواد الان پزشکی بکنه نمیره دنبال یه پزشک تجربی، میره دانشگاه. یه کسی اگه بخواد ادبیات یاد بگیره میره سراغ استاد ادبیات تو رشته خودش، تو مرکز خودش. میفهمید مأخذ العلوم جمیعا اهل البیت. این علوم هم، این علوم نفسانی و جانی هم منبعش اهل بیت عصمت الله طاهرین. سؤال الباقر علیه السلام عن قول الله، از امام باقر سوال کردن که اینکه قرآن میگه فلینظر الانسان الی طعامه، انسان به غذای خودش باید نگاه کنه، این غذا چیه؟ فرمود علمه، اون علمشه. الذی یأخذه عمن یأخذه، ببینه از کی داره علمشو میگیره. پیامبر فرمود که من عمل به غیر علم، کسی که به غیر علم عمل کنه، ما کان ما یفسد و اکثر من ما یصلح، افسادش از اصلاحش بیشتره. امام صادق فرمود العامل علا غیر بصیرته. اصلا اینا لازم است امام صادق بگه، هر عاقلی میفهمه. شما میخواین تشریف ببرید دماوند، دماوند در شرق تهرانه، مسیر غرب رو انتخاب میکنید، هر چقدر بیشتر سیر کنید دورتر میشین. اینجا اصلا معنی نداره بگین که الان من کجا هستم، بگن که دماوند 60 کیلومتری تهرانه، الان شما 120 کیلومتری دماوند، چون 60 کیلومتر اینوری رفتید. بگی ای خب من 60 کیلومتر رفتم، لااقل یه تخفیفی به من بدی. اصلا سخن از تخفیف دادن نیست، عوضی مسیر رو رفتیم. وقتی عوضی بریم دور میشیم. این حالا میگن امام صادق فرموده، خب عقلم اینو میگه. حضرت فرمود که اگر کسی بدون بصیرت یه مسیری رو طی بکنه، لا یزیده سرعت و سیره الا بعدا، هر چقدر سرعتش رو زیادتر کنه دورتر میشه. این که میبینیم وضع جامعه ما اینطوری شده، با اینکه ما مسلمان هستیم، یه جای کارمون ایراد داره. فقط نشستیم با هم دیگه تعارف میکنیم، محرم میاد میره ما هیچ تغییری نمیکنیم، ماه رمضان میاد میره هیچ تغییری نمیکنیم، تا هم بیایم بخوام بشینیم حرف بزنیم میترسیم یه چیزی بگیم. یه اشتباهی کردیم و از جامعه اون اینطوری شد. الان بدترین انسان های حاضر در روی زمین مسلمان ها، بدترین آدم ها مسلمان ها. عرض شود که امنیت دیگران هم سلب کردن. هر جای دنیا یه ناامنی هست منشأش مسلمان ها. مسلمان ها که میگم من جامعه اسلامی رو دارم میگم. خب چیکار کردیم که این شده؟ هیچ یهودی یهودی رو نمیکشه، هیچ مسیحی سر مسیحی رو نمیبره، مسلمان به نام اسلام سر مسلمان رو میبره، سر یهودی رو میبره، سر مسیحی رو میبره، سر یزدانی رو میبره، از همه هم والهتر و شیداتر در بریدن سر مسلمانه. خب ما یک اشتباهاتی کردیم لابد، یک جای کارمون گیر داشته که این داستانمون به اینجا رسیده. واقعا باید بشینیم فکر کنیم. حالا ما جامعه جهانی که دست ما نیست که، ولی بالاخره شهر خودمون، خونه خودمون، مدرسه خودمون، اینا که دست خودمونه. ما چی کار کردیم با این دین؟ غیر از اینه که یه چیز اشتباه به نام دین تو ذهن ما جا افتاده، بعد وقت نتیجهش این شده که یه عدمون ضد دین شدیم، یه عدمون دینگوریست شدیم، یه عدمون هم که دیندار شدیم این دینمون بهش دردی نمیخوره. اگه از یه آدم دیندار بپرسن آقا الان این هم ایام رجبیه، همه تبلیغات میکنن آقا بفرمایید مساجد و اعتکاف، و بعد اعتکاف چه تغییری شما کردی؟ آدم هیچ کس جرئت نمیکنه از خودش سوال کنه. بگیم ماه رمضان اومد رفت، شما چه تغییری کردی؟ الان عاشورا، فردا عاشوراست، عاشورا آمد و رفت، بسیار از انسان ها در همین عاشورا زیر و رو شدن، تغییر مسیر زندگی دادن، شما چه تغییری کردی؟ اولین قدم ایراد کارمون اینجاست. بعد ایراد کارمون رو پیدا کنیم، اون منبعی که ازش آب خوردیم آلوده بوده، علممون ایراد داشته. حالا ببینید چه اتفاقی میفته. بعد میفرماید که داستان از این قرار است که و سر رو فی ذالکه ان اصلاح القلب و تطهیره بالعبادات الجسمانیه و تصفیه نفس و تهذیبها بالاعمال البدنیه لیس مقصودتا بالذات. اصلا این عبادات هدف نیست. اگه شما یه سنباتهی برداشتین دارین یه فلزی رو صیقلی میکنین، صیقلی کردن هدف نیست، صیقلی کردن ابزاره که این فلز صیقلی بشه، تصاویر بیفته توش، بشه آینه. اون آینه شدن هدفه، نه صیقلی کردن. صیقلی کردن ابزاره، عبادت ابزاره، کربلا رفتن ابزاره، مکه رفتن ابزاره، قرائت قرآن ابزاره، شب قدر قرآن روی سر گذاشتن ابزاره، هدف نیست. میفرماید هدف تطهیر جانه. ما چند تا راه داریم. یکی از مهمترین راههایی که این فراموش شده در طول تاریخ، البته از صدر اسلام کار کردن که این فراموش بشه، از بعد از رحلت رسول خدا انحراف ایجاد کردن. ما حدود 8 شب صحبت کردیم این ایام محرم، راجع به این بس مفصل حرف زدیم از فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی که چه بلایی به سر این دین آوردن، چی به دست ما رسیده، کار کردن روی این موضوع. ولی مهمترین شاخه اسلام سیر باطنیه. اسلام آمده تا این جان رو بکنه آینه. اگر این جان آینه شد، تصاویر حقایق در این جان منعکس میشه. میفرماید هدف تصفیه، هدف از عبادات و تصفیه و تطهیر و جان و نفس، اینا مقصود به ذات نیست. پس مقصود چیه؟ میگه مقصود این است که فمن اقتصر فی سلوکه علی مجرد العمل، کسی که فقط تو سیر سلوکش دنبال عمل باشه، هم این جامعه عمل زده ما رو داره میگه، و ریاضت و المجاهده من غیر بصیرت، مجاهدت داشته باشه ولی بصیرت پشتش نباشه، پشت این مجاهدتش، فتصفیت و تصیر و وبالن علی، نه تنها سود نمیبره، وبال گردنش میشه. چرا وبال گردنش میشه؟ چون عمل کارش صیقلیه. اگه عمل اشتباه باشه، اشتباه صیقلی میده، آینش کج و موج میشه، یه تصاویری میفته تو سینش ولی تصاویر کج و موجه. آینه باید صاف باشه. این اولین وبالش. وبال دومش این که چون یه چیزایی رو متوجه میشه، حالا تو این جامعه هم دیدین دیگه، بعضی یه حرفایی میزنن، خبرهایی میدن، از غیب چیزی میگه، چون یه چیزایی متوجه میشه فکر میکنه که همینه، میفته تو دومی مرحله سقوط. ثم مع ذلک قل ما یخلو من اعجاب به نفسه و افتخار بالعلم، به خودش موجب میشه که به به این منم طاووس علیین شدم، این مردم هم که همه عوامن و یه ولی خدا اگر از آسمان افتاده باشه زمین، اون ولی خدا منم، دیگران هم این عوام بیچاره که من باید ازشون دستگیری کنم. نظرن الی الناس به عین الاحتقار و الازدراء، مردم دیگه حقیر میبینه. و ربما یتشهن و باطنه به امراض نفسانیه، گاهی این امراض شدت پیدا میکنه، و هو غافلن انها غیر ملتفتن الی معالجتها، توجه معالجه این امراض باطنی نداره. و ربما یظن رذائل فضائل، رذائل داره خیال میکنه فضائله، و العیوب کمالات، معیوبه فکر میکنه کامله. خداوند از این گروه اینگونه حرف میزنه، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بهتون بگم کی از همه بیشتر خسارت زده است؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، چون این داره برای دنیا کار میکنه، خیال میکنه داره برای آخرت کار. این مقدمه. حالا یه بیانی داره، این خیلی بیان زیبایی، اینو تقاضا میکنم دقت بفرمایید، در واقع اصل ریشه عرایض بنده اینجاست. میفرماید که البته دو تا روایت اولشو میگه بعد وارد اون بیان میشه، میفرماید که لا یقبل الله عملا الا بمعرفه، خدا عملو قبول نمیکنه مگر با معرفت، ولا معرفت الا بالعمل، و هیچ معرفتی هم مقبول نیست مگر به عمل. این یعنی چی؟ از اینجا داستان اصلی عرض ما آغاز میشه. شما ملاحظه بفرمایید، اول یه سوالی بپرسم، ما کی هستیم؟ آیا ما این بدنی؟ اگه ما دستمون، موامونو وقتی کوتاه میکنیم، ناخونامونو وقتی میگیریم، از ما چیز کم میشه؟ حالا ما تجربه که نکردیم دستمون قطع بشه، ولی به فرض اگه دستمون قطع بشه از ما چیز کم میشه؟ پس ما این بدن که نیستیم، ما اونی که ازش تعبیر میکنیم به ما این بدن نیستیم، بدن لباس تن ماست. همینطور که این کت اگه من درارم از من چیزی کم نمیشه، اگر بتوانم لباس تنو خلع کنم، بدنم رو بندازم یه طرف، میبینم که من این بدن نیستم. حالا اون من کیه چیه؟ شما ملاحظه بفرمایید، ما دو چیز هستیم، دائما حرکت بین دو تا چیز داریم میکنیم. دائما همه ماها و هر کسی از انسانهای کل عالم یه اعتقادی داریم، بر حسب اون اعتقاد یه عملی رو انجام میدیم. الان شما بزرگوارا که اینجا جمع شدین یه اعتقادی داشتین دیگه، اگه شما بیدین بودین یا ضد دین بودین که نمیمدین اینجا، یه جلسه دینیه. حالا ممکنه یه کسی هم یه جلسه دینی مثلا بره شرکت کنه به خاطر مثلا پذیرایی که اونجا میشه، این هم یه اعتقاده، یه اعتقادی داره، بر اساس اون اعتقاد اومده داره شرکت میکنه. هر کسی توی خیابون داره راه میره به یه جهتی داره حرکت میکنه، یه اعتقادی، یعنی یه گزاره‌ای داره. مثلا صبح تا شب در غیر ایام عاشورا از روز دوشنبه همه مردم میان تو خیابونا، بپرسین چیکار میخوای بکنی، میگه میخوام روزی زن و بچه‌مو در بیارم. میخوام پول در بیارم، میخوام کار کنم. پس پول در آوردن این هدفشه. حالا هدفهای مهمتر هم ممکنه داشته باشه، میخواد آسایش داشته باشه، پول برای آسایش میخواد، با اینا کاری نداره. بالاخره عملش متوقف بر یه اعتقادیه، یه اعتقادی داشته داره عمل میکنه. حالا شما ملاحظه بفرمایید چه اتفاقی در وجود ما میفته. ما همگی یک سلسله اعتقادات داریم، بر حسب اون اعتقاد یه عملی رو انجام میدیم. بعد از عمل یه حالتی برامون پیدا میشه، اون حالت میریزه تو جان خودمون، یعنی ما با عملمون ممزوج میشیم. یه نفر میگفت علامه طباطبایی در عالم رویا به من گفته انسان بعد از معصیت انسان دیگری است، انسان بعد از طاعت انسان دیگری است. این خیلی حرف عجیبیه. یعنی اگر انسان یه معصیت انجام بده، آدم قبل از معصیت با آدم بعد از معصیت فرق میکنه. معصیت یک حالتی ایجاد میکنه، میریزه تو وجود خودش. ما مثل یه قابلمه خالی هستیم. از اول زندگیمون تا امروز هر چی که فکر کردیم، هر چی که دیدیم، هر چی که شنیدیم، هر چی که به زبان آوردیم، هر چی که از قلبمون خطور دادیم، یک آثاری داشته ریخته تو قابلمه وجود ما. ما الان یه قضایی هستیم. من که 50 سالم یه قضای 50 سالم. شما به تعداد سالها و روزها و ساعتها و لحظات زندگیتون در وجودتون یه چیزای جمع شده از مجموعه حالاتتون، خاطراتتون، که همه اینا متوقف بر اعتقاداتتون بوده. یه اعتقاد پشت سر خودش یه عمل رو طلب میکنه. حالا اگر شما بر حسب اعتقادتون عمل نکردین، اون اعتقاد محو میشه، فقط میشه یه گزاره. مثلا خدا رازق است. من همیشه اینو مثال میزنم، هزار تا مثال میشه زد، این چون ما باش درگیری. قرآن میگه ان الله هو الرزاق و ذو القوة المتین، بدانید که حقیقتاً خدا رازق است. این یه گزاره است. این گزاره پشت سر خودش عمل طلب میکنه. من در طول زندگیم باید به این عمل کنم. حالا ملاحظه بفرمایید، یا این گزاره صادقه یا کاذبه، یا راسته یا دروغه. اگر این گزاره صادق باشه که خدا رازق است، عمل طلب میکنه. عملش چیه؟ من باید زندگی کنم. یکی از جهات مهم زندگی من روزی منه. بالاخره من همسر و فرزند دارم، خونه میخوام، وسایل زندگی میخوام، امکانات زندگی میخوام. در برای به دست آوردن اینا باید برم کار کنم. در مقام کار کردن هنوز تا اینجا خدا رازق است، فعلا با من کاری نداره. اما در مقام کار کردن یه جایی بهم میگن پاتو باید بذاری رو حق. باید یه ناحقی رو امضا کنی. بعد من میشینم به خودم فکر میکنم، میگم اگه من پامو روی حق نذارم، این رئیس من که من دستور داده پاتو بذار روی حق، امکانات زندگی رو از من سلب میکنه، از کار بیکارم میکنه، درآمدم قطع میشه، زندگی مشکل پیدا میکنه. این خدا رازق است نیست، این رئیس رازق است. این عمل بر اساس رئیس رازق است. البته دقت بفرمایید، همه ما بالاخره یه استرابی داریم، یه جایی بعد پا بذاریم روی یه استرابی. میگم قرآن گفته خدا رازق است، من ناحق و امضا نمی کنم، پاو میذارم عبور میکنم از این درآمد، از این شغل، هر چی میخواد بشه بشه. اگر پشت سرش خدایی که رازق است روزی منو داد، ببینم عجب، راست گفتن خدا رازق است. خدا رازق استی که یه گزاره بود تبدیل میشود به یک اعتقاد. دفعه دوم که با ناحق روبرو میشم، نسبت به دفعه قبلی یه پله اومدم جلوتر، یه قدم حرکت کردم. دوباره میگن یه ناحق، میگم خدا رازق است. قبلا هم تجربهش کردم، محکم شدم. ببینید امام صادق چقدر دقیق میفرماید. میفرماید خدا عمل رو قبول نمیکنه مگر با معرفت، و معرفتی نیست مگر با عمل. یعنی چی؟ یعنی قبل از عمل گزاره است، هنوز معرفت نشده. 6000 تا آیه تو قرآن هست، کدومی که از اینا در جان من معرفت شده؟ باید برم 70 سال زندگی کنم تا اینا رو پیدا کنم. از اول تا آخر قرآن یه سلسله گزاره هاست، یکیش همین خدا رازق است، یکی دیگهش الحمدلله رب العالمین. رب عالمین خداست. رب یعنی مربی. یعنی اگر این میوه رو ما میخوریم یه آثاری در ما ایجاد میکنه که میکنه، رب این آثار خداست. بالاترش، اگر من گوینده دارم کلمات رو ترتیب میدهم، ترتیب دهنده و رب این کلمات خداست. لذا من بعد از این جلسه اگر موحد باشم نباید بگم که عجب سخنرانی کردی. و شما که شنونده این اگه از کلمات من اثر میپذیرین، اثر پذیری شما کار خودتون نیست، کار خداست. و الا همه شنونده ها دلشون میخواد اثر بپذیرن. اصلا آدم برای چی میره سخنرانی؟ آدم میره سخنرانی که یه تأثیری بپذیره دیگه. یه جایی بدون یکی از سخنرانی میکنه هیچ اثری درش نمیذاره که، نمیره که. گوینده هم همیشه دلش میخواد در شنونده اثر ایجاد کنه. خب اگر گوینده میخواد اثر ایجاد کنه، چرا یکی اثر میپذیره یکی نمیپذیره؟ ما که گوینده ای میفهمیم. ما خودمون بعضی وقتا میشینیم برای خودمون حرف میزنیم، اثر نمیپذیریم از خودمون. گاهی از اوقات هم شده بنده و خودم وقتی یه جایی صحبت کردم یه حرفی زدم، تا یه هفته خودم تحت تاثیر اون حرفه بودم. یه وقتایی هم مخصوص برای خودم حرف زدم هیچ اثر نپذیرفتم. برای عموم مردم حرف زدم یه جمله از دهنم خارج شده، در خودم اثر گذاشته. پس اثر گذار کیه؟ اثر پذیر کیه؟ بعد همه ما نگران تربیت بچه هامون هستیم. چرا؟ چون ما موحد نیستیم. نگرانیمون به خاطر توحیده که نداریم. عمری زندگی کردیم موحد نشدیم. روزی 10 بار گفتیم الحمدلله رب العالمین، خدا رب عالمینه، مربی بچه منم خداست. البته این معنیش این نیست که من وظیفه ای ندارم. حالا الان ممکنه بگم این آدمی که اومد اینجا جبریه. بنده اعتقادم اینه که فقط و فقط ما یک کار باید انجام بدیم، انجام وظیفه. ما یه انجام وظیفه داریم، ولی وظیفه ما همیشه کار کردن نیست. یه وقت وظیفه ما کار نکردنه. وظیفه ما همیشه حرف زدن با بچه‌مون نیست. اتفاقا توی تربیت حرف نزدن بیشتر اثر داره. رب کلامن ابلغ من از رب سکوتن ابلغ من الکلام. چه بسیار سکوتی که از کلام رساتره. ما همش حرف میزنیم. بچه‌مون از توی راپله که داره میاد بالا شروع میکنیم حرف میزنیم، قبل از اینکه بیاد داخل خونه، تا بعد که داره از خونه میره بیرون، تا پایین راپله باهاش حرف میزنیم. همش حرف میزنیم، بعد نتیجه نمیگیریم، بعد دیگه نمیدونیم چرا این بچه‌ها اینجوری شدن. رب عالمین خداست، مربی این بچه منم خداست. من البته یه وظایفی دارم باید انجام بدم، ولی اینطور نیست که هر کسی که آقای بهادینی فرموده بود که یا آقای روحانی بود، همه مجالس بچه‌شو با خودش میبرد، بچه فاسد شد. این با یه واسطه بنده از آقای بهادینی نقل می‌کنم، گفت همه مجالس بچه‌شو با خودش میبرد، بچه فاسد شد. تو همین جلسه عزیزانی هستن، بزرگواری هست به من فرمود که من 2 فرزند دارم، به هر چی به یکی گفتم به اون یکی هم گفتم، یکی یه جور شده یکی یه جور دیگه شد. خب مادر یکی، پدر یکی، تربیت یکی، 2 مدل. خود بچه های ما من همه چون یه جور هم. ما یه جور بودیم دیگه، ما یه جور تربیت کردیم، بچه هامون به تعداد بچه هامون مدل عذاب در ندیم. رب عالمین خداست و بقیهش هم خداست. این پیام معنوی اسلامه. حالا شما ببینید این پیام چجوری باید پیدا کرد؟ توی دایره علم و عمل. لذا قرآن میگه الیه یسعد الکلم الطیب، اون آیه که اول بحثم عرض کردم اینه. آنچه که صعود میکنه کلم طیبه. کلم طیب یعنی خدا رازق است. در مقابل کلم طیب یه کلم خبیث هم است. تلاش من رازق است، تلاش من وظیفه است، ولی رازق نیست. مگه ماها هر چی تلاش کردیم به نتیجه رسیدیم؟ خواهر و برادر، چه بسیار بود که 1000 تا مقدمه رو چیدیم نتیجه نگرفتیم؟ نشده تو زندگیمون. چه بسیار اون وقت بدون مقدمه یه نتیجه گرفتیم؟ نشده. زندگی خودتون رو دیدین یا ندیدین؟ پس ما یه وظیفه‌ای داریم، جبری نیستیم ما. ما یه وظیفه‌ای داریم باید انجام بدیم. خداوند به ما وظیفه معین کرده، بنده مسئول یه خانواده‌ام، باید برم کار کنم. تامین تمام شد. اما همیشه وظیفه‌م کار کردن نیست. رازق من کار من نیست. اگر من به کارم و به رئیسم و به شغلم به عنوان رازق نگاه کنم، یه جوری زندگی می‌کنم. اگه به خدا به عنوان رازق نگاه کنم، یه جوری دیگه زندگی می‌کنم. اون وقت جناب فیض می‌فرماید که ان کل معرفتن تسمر حالن. هر معرفتی یه حالت ایجاد می‌کنه. و صفا انف نفس، و در جان یه صفایی ایجاد میکنه. و کل حالن تحمل و صاحبه و علا عمل. وقتی اون حالت رو ایجاد کرد، دوباره اون حالت انسان رو تشویق به عمل بعدی میکنه. و عبادت بعدی و کل عبادت تسم رو حالن آخر و صفا غیر الاول. اون عبادت بعدی رو که انجام داد یه صفای جدیدی بر جانش آرز میشه. بعدشون یه مثالی میزنه، خیلی اون مثال زیباست، میگه ما یه چراغ تو دستمونه، یه بیابان تاریک، نمیشه بگیم که چراغ بیابان رو روشن نمیکنه. بله چراغ بیابان رو روشن نمیکنه، اما جلوی پای منه که روشن میکنه. چراغم رو روشن میکنم، چراغ من همین عملمه که مطابق این اعتقاد اندکی که دارم همینقدر میفهمم که حق مردم رو نمایت زایی کنم، اینقدر که میفهمم. حالا با کتابای عرفا آشنا نیستم، همه ما الان اگه بذاریم توی یک کاغذ ما بدم بنویس، خیلی چیزا رو ما میدانیم. ما مشکلمون اصلا دانستن نیست، مشکلمون عمله. مشکل جامعه ما این نیست که چیزی رو نمیدونه، همه میدونن. هر کدوم از ما الان بلندگوش بدن ساعت ها میتونیم سخنرانی کنیم، اینقدر ما چیز شنیم. مشکل جامعه ما مشکل عمله، ما آنچه که میدانیمش عمل نمی کنیم. هممون روز 10 بار میگیم رب العالمین خداست، هممون نگران تربیت خودمون و بچه‌هامونیم. هممون میگیم رازق خداست، هممون نگران فردامونیم، نگران آیندهمونیم. الان اینقدر ما از معارف اسلام دوریم که اگر از معارف اسلام در جایی سخن گفته بشه همه تعجب میکنن، میگن این حرفا چیه میزنی. از جمله معارف اسلام این است که پیغمبر خدا از جبرئیل سوال کرد توکل چیه، همین جمله که بین همه ما معروف، توکل توکل، قرآن نمیگه توکل و من یتوکل علی الله فهو حسبه. جبرئیل به پیامبر عرض کرد که توکل این است که بدانی که ان الخلق لا یضر و لا ینفع، خلق نه ضرر میرسونن نه نفع میرسونن، ولا یعطی ولا یمنع، نه عطا میکنن نه منع میکنن. ما زندگیمون همش با خلق دیگه، خلق ضرر میزنن، خلق فلانی اینجوری گفت پشت سرم، فلانی این کارو کرد، فلانی اون کارو کرد، نفع و ضررمون همه از دست خلقه. میگه اینا خلق، اینا آستین خدان، یه دست دیگه از تو این آستین بیرون اومده داره با شما حرف میزنه. او شما رو آورده تو این عالم، 70 سال بهتون عمر داده، میخواد تربیتتون کنه. تربیت من به این است که گاهی غم گاهی شادی باید بر من عارض بشه، از یه ناحیه برام غم میفرسته از یه ناحیه شادی. تربیت من به این است که گاهی باید دارا باشم گاهی ندار، گاهی منو با دارایی آزمایش میکنه گاهی ما نداری. من دائما در حال آزمایش شدنم، منتها ما چون موحد نیستیم ما آدما رو میبینیم، از این دلخوریم از اون دلخوریم، این الان تعریفمونو کرده ازش خوشمون میاد، اون پشت سرمون حرف زده ازش بدمون میاد، این به اون پول داده دوستش داریم، اون پولمونو خورده بدمون میاد ازش. هر تو وظایف ما سر جای خودشه، اما موضوع راجع به نگاه ماست به دنیا. این معرفت، این بیان داره میگه یه نفر همه کاره عالمه، شما هم تحت تربیت اونی، یه دستورالعملی برای شما فرستاده، اگر به این دستورالعمل عمل کنید آثارشو در جان خودتون میابید. چرا قرآن میگه یا ایها الذین آمنو استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خداوند نگذره از اون کسایی که در طول تاریخ اجازه ندادن که اهل بیت عصمت و طهارت تربیت انسانها رو به عهده بگیرن، امروز این پیام حقیقی دین بسیار سخت به دست ما رسیده. ما با حقیقت دین آشنا نیستیم چون تحت تربیت اونا واقع نشدیم، اما قرآن میگه این معارف دینی شما رو احیا میکنه. من از شما سوال میکنم احیا یعنی چی؟ احیا رو برای کی به کار میبرم؟ احیا یعنی زنده کردن مرده، یعنی قرآن به ما میگه شما مرده ای، دستورات دینی شما رو زنده میکنه. بعد به ما میفرماید که وعبد ربک حتا یأتیک الیقین، میگه محصول عبادت یقینه. ما عبادت کردیم، الان بپرسن سفرهای کربلا رفتیم، مکه رفتیم، مشهد رفتیم، زیارت عاشورا خوندیم، قرائت قرآن کردیم، همه اینا در جای خودش درست، بعد بگم محصولش چیه؟ هیچ محصول نداریم. قرآن میگه محصول عبادت یقینه، بعد شما سوال میکنی یقین یعنی چی؟ میگه کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگه شما علم الیقین داشته باشید به رؤیت میکشه شما رو، بهشت رو مشاهده میکنید. پیامبر خدا وارد مسجد شد، دید حارثه بن زید انصاری پریشان حاله، گفت این حال تو چیه؟ گفت حال یقین. حضرت فرمود که هر چیزی علامتی داره، علامت یقین تو چیه؟ گفت علامت یقین من اینه که من اهالی بهشت رو میبینم، اهالی جهنم رو میبینم، دارم بهشتیان رو در بهشت در حال تنعم میبینم، بهشت و جهنم یک روزی، یک جایی نیست، باطن همین دنیاست. قرآن میگه اگر علم الیقین داشته باشید جهنم رو مشاهده میکنید. علامه طباطبایی میفرماید باید پایان سیر انسان مشاهده باشه. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، باید پایان سیر انسان رؤیت باشه. البته این سیر چون بسیار دقیقه باید بر حسب گزاره های درست باشه، نمیشود بر حسب دستور العمل هر کسی انسان را بیفته. اون دستور العمل ها ممکنه ابتداعا، اینجا دقت بفرمایید، بنده یه دوستی دارم پزشکه، ایشون یه حرف خیلی حکیمانه ای داره، میگفت این پزشکی های قدیمی داروهای گیاهی و اینها، میگفت اینایی که دارن یه معالجه انجام میدن، وقتی مراجعه میکنم به این پزشکای گیاهی، به بعضی از این پزشکای گیاهی، البته الان یه مقداری پزشکای گیاهی با دانشگاه اینا متحد شده، الان خیلی وضعیت بهتر شده. این حرف مثلا 10 سال پیش بود ما با هم حرف میزدیم. میگفت اون پزشک اولین کاری که میکنه داروهای شیمیاییشو قطع میکنه. چون داروهای شیمیایی یه عوارضی هم با خودش داره، اون عوارض هم قطع میشه، این آدم ابتدا یه حال خوشی حس میکنه. اون وقت اون داروهای شیمیایی تا یه مدتی هم آثارش تو بدنش هست. بعد از اینکه یواش یواش آثار اونو از بین میره، بیماری هم شروع میکنه به شدت پیدا کردن. بعد چند ماه تازه متوجه میشه با خودش چیکار کرد. حالا من شاید مثال میخوام بگیرم. اون حال خوش خیلی این اینا دلیل نیست. خواب دیدم و حال خوشی پیدا کردم. اگر دستورالعمل از یک کانال صاف نیومده باشه، از ناحیه آلوده اومده باشه، ممکنه ابتدا یه حالاتی هم به انسان دست بده، ولی اونا بعدن آدم سر از جایی در میاره که دیگه قابل برگشت نیست. الان شما نگاه کنین، 100 تا بیدین رو میشه هدایت کرد، یه متدین رو نمیشه هدایت کرد، اگه یه متدینی دینش عوضی باشه، چون متدین خیلی کار باش سخته، بعد اول این دینش ازش بگیری، حاضر نیست پس بده دینشو. اما اون که دین نداره خیلی راحته، شاید با دو تا جمله برسه به عرش. ایشون میفرماید که هرگاه شما به اون گزاره عمل کردی، اون گزاره از گزاره خارج میشه، تبدیل میشه به اعتقاد. اون وقت ببینید قرآن چقدر زیبا میگه، میگه الیه یسعد الکلم الطیب، اونی که صعود میکنه کلم طیبه، والعمل الصالح یرفعه، اونی که کلمه طیب و بالا میبره عمل صالحه. من اگر به خدا رازق است توی زندگیم عمل نکنم، تا آخر عمر نمییابمش. ما باید آیات قرآن رو بیابیم. اگر در بهشت به قاری قرآن میگن بخون و بالا برو، اون قاری قرآن، این قاری قرآن اصطلاحی که ما میگیم نیست. ما توی روایات داریم که وقتی انسان از دنیا میره، فشار مرگ انقدر زیاده که اسم خودش رو فراموش میکنه، چه برسه آیات قرآن که حفظ کرده. اون وقت تو قیامت میگن بخوان و بالا برو. چی رو بخوان و بالا برو؟ اونایی که حفظ کردن، خدا وکیلی عقل آدم قبول میکنه یکی 2000 تا آیه قرآن حفظ کرده باشه باید اوج بگیره؟ کسی اوج میگیره که این آیات در وجودش پیاده شده باشه. قرآن وقتی از عباد الرحمن حرف میزنه، میگه الذین اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الرحمن اینه که وقتی یه جاهل باهاشون برخورد میکنه، با سلامتی از کنارش عبور میکنه. مثلا ما تو رانندگی یه کسی بپیچه جلومون، ما با سلامتی باش برخورد میکنیم، وای به حالی که یه کلمه درشتی هم بهمون بگی، با سلامتی باش برخورد میکنیم. در بقیه جهات زندگیمون هم همینطور. خب این میگه عباد رحمان اونایی هستند که هیچ کس از ناحیه اینها آزاری نمینه، سلامن. سلام لفظ نیست، سلام یک اقدامه، وجود شما سلامه، هیچ کس از شما آزار نمیبینه، اینو میگن سلام. پس شما به یه آیه عمل کردید. میفهمید داستان از این قرار است که دائما انسان بین اعتقاد و عمل در حال حرکته. این بخش فرمایش جناب فیض تمام. یه مطلب دیگه هم عرض کنم، عرضمو به پایان میبرم. ببخشید گوینده خودش حرف میزنه سر حال شنونده. مثلا امروز تو جامعه ما حرف شنیدن دیگه حوصله مردم از شنیدن سر رفته، اینقدر حرف شنیدن. این فراز دوم بیان یک راهکار عملی دیگه است. ما یه راهکار عملی گفتیم، گفتیم ما دائما توی زندگیمون باید اعتقاداتمون رو بیاریم توی کف زندگیمون به مرحله عمل برسونیم. اگر به مرحله عمل نرسانیم اعتقاداتمون به درد نمیخوره. این داستان این طرف. حالا یه فراز دیگه میگیم که از این کمک بیشتری بگیریم برای حرکت. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که قرآن کریم از یک اصطلاحی حرف میزنه به نام شرک. میفرماید که صراط الله میفرماید که صراط الله صراطی است که در شرک نیست. قل الله اعبد و مخلصا له دینی فدع الله مخلصین له دینی. بعد میفرماید که مردم وقتی این کلمه شرک رو میشنون ازش تعابیر مختلفی تو ذهنش میاد. اولین چیزی که انسان از شرک تو ذهنش میاد اون مشرکین مکه هستن که در کنار خدای عالم 360 خدا رو در کعبه گذاشته بودن و میپرستیدن و به نام بت‌ها اینا رو شفعا میدونستن و اینا رو در امور عالم مؤثر میدونستن. خب اینا مشرک بودن، ما الحمدلله همه موحد هستیم. ولی بعد وقتی به آیات قرآن مراجعه میکنه میبینه قرآن کریم میفرماید که و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. اکثر مؤمنین مشرکن. اینجا متوجه میشه که خب مؤمن مشرک چطوری شد؟ اگه شد مؤمن مشرک پس معلومه این شرکه اون شرکه نیست، چون هیچ مؤمنی بت پرست نیست. پس معنای شرک اون معنای پرستش بت ها نیست. یه بیان دیگه هم ایشون اینجا میفرماید که قرآن کریم میفرماید یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خداوند مؤمنین و کسانی که بهشون علم داده درجاتی بالا میبره. میفرماید که یه موقع فریب نخوری از این کلمه ولا یغرنک اطلاق العلم. فکر نکنی این علمی که این آیه داره میگه علم منطقیه، که اون علمیه که تو علم منطق تعریف میشه. علم منطق میگه تمام صور ذهنیه شما علمه. در علم منطق ما دو علوم به دو دسته تقسیم میشن، تصورات و تصدیقات. شما تو هر علمی، ادبیات، ریاضیات، فیزیک، شیمی، دو دسته علوم دارید. یه سلسله تصورات دارید، یه سلسله تصدیقات. مثلا میگه که جیوه فلز است، این یه تصدیقه. یه تصوری هم از جیوه دارید، اون تصور شماست. هر علمی که روش دست بذارید علم شما یه سلسله یا تصورات صورت هاست یا یه سلسله گزاره هاست. علوم اینه دیگه، علمی غیر از این که نداریم. یه این که قرآن ازش به علم تعبیر میکنه این نیست. یه موقع فکر نکنی که مخصوص صور ذهنیه که علم منطق تعریف میکنه. مخصوص چیه؟ میگه دلیلش هم اینه که قرآن از یه شخصی نقل میکنه، میگه افر ایت من اتخذ الهه هوا و ازله الله علی علم. آیا اون کسی که عالم بود و خدا گمراهش کرد با وجود علمش و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره قشاوه، بر چشم و گوشش مهر زد، میفرماید که خداوند بعد میفرماید فمن یهدیه من بعد الله. میفرماید این آدمی که قرآن بهش میگه عالم بهش میگه گمراه، عالم گمراه. بعد علامه طباطبایی میفرماید که فخداوند بعد از اینکه نام اینو عالم گذاشت و هو علم زلالن و سم سم من، میگه گوش داره ولی کره. خب علم که داره گمراهه، گوش هم که داره کره، چشم هم داره، قلب هم داره. قرآن به مرکز ادراکات میگه قلب و فهم القلب رکودن. قلب داره ولی راکده، قلبش نمیفهمه، چشم داره نمیبینه، گوش داره نمیشنوه. و انما یرتضی لمعنى العلم الهدایه. میگه خداوند از علم اونیو بهش میگه علم که محصولش هدایت باشه. خدا رازق است، برمیگردیم به صحبت قبلی، خدا رازق است، یه گزاره است نه یه علم. البته بر حسب علم منطق علمه، اما اگه تو زندگیم پیادش نکنم گزاره است علم نیست. خدا بهش نمیگه علم، میگه اگر خدا رازق است شد سر لوحه زندگی این آدم، پاشو روی حق نذاشت، ناحق و امضا نکرد، رئیسش صاحب اثر ندونست، پول صاحب اثر ندونست، گفت خدا رازق است به مضمون این عمل کرد، این عالمه. عمل نکرد با دانستن گزاره خدا رازق است کسی عالم نمیشه، چون این گزاره به جای نبردش. بعد میفرماید که به همین خاطره که رسول خدا فرموده لیسل علم به کثرت تعلم. علم به زیاد تعلم نیست، یادگیری زیاد نیست. کدوم علمو داره میگه؟ اون علوم ظاهری که گزار است که به زیاد درس خوندنه، که هرچی بیشتر درس خونی عالم تر میشه. و انما هو نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، اون علم نوری است که خدا در قلب هر کی بخواد میذاره. بعد میفرماید که خلاصه پس این چیه که داری ازش سخن میگی، این شرک و اخلاص؟ میگه اگر ما امعان نظر کنیم و معنای حقیقی کلمه رو نگاه کنیم و از مسامه و مجاز کنار بکشیم، وجدنا، این کلمه زیباست، ان ادنا الركون والالتفات الى غيره سبحانه شرک، کوچکترین توجه به غیر خدا در فرهنگ قرآن شرک. یجب تنزه الموحد عنه، اگه کسی خودشو موحد مینامه باید از اون منزه بشه. فلا ينفک عنه ولا يلتفت الى غيره الا به، موحد به غیر خدا هیچ التفاتی نمیکنه مگر با چشم الهی. فیعود و عامت العبادت شرکن، میگه نتیجه در نتیجه عامه عبادت عبادت کنندگان شرک. چرا؟ چون عبادت کننده عبادت میکنه برای بهشت، عبادت کننده عبادت میکنه برای نجات از جهنم. اینجا بهشت رو میخواد، اونجا نجات رو میخواد، در هر دوتاش خودش رو میخواد، پس این خودپرسته. البته قرآن کریم اینو مذمت نمیکنه چون غالب مردم هم جوری هم، ولی میگه یه کلاسی بالاتر از این کلاس خودپرستی هست، یه عبادتی بالاتر از عبادت به خاطر بهش یا ترس از جهنم هست. نام اون عبادت رو میذاره عبادت حبی، همونی که امیرالمومنین فرمود، همونی که امام صادق فرمود، که اگر کسی به خاطر بهشت عبادت کنه تاجره، کسی به خاطر نجات از جهنم عبادت کنه این مثل عبادت عبید و بردگانه. گفتم پس شما چجوری عبادت میکنی؟ گفت حبن، من عبادتم حبیه. خیلی این مطلبی که میخوام الان عرض کنم تمامش کنم اهمیت داره، خیلی توجه بفرمایید. حالا شما ببینید داستان حب چیه. پس ما رو رسون به یه کلمه به نام حب. بنده میخوام از این بیانات یه راهکار پیدا کنم. رسیدیم به حب. شما چقدر حاضرین برای من خرج کنین؟ منی که الان یه ساعته میشناسین هیچ. اما اگه یه رفیق 20 ساله داشته باشین چقدر حاضرین براش خرج کنین؟ برای بچه‌تون چقدر حاضرین خرج کنین؟ من حاضرم خونمو بفروشم مثلا خرج بیماری شما بکنم. کسی حاضره؟ کسی نمی‌کنه این کارو که. اما اگر فرزند خودم بیمار باشه، ناچار باشم خونمو بفروشم، می‌فروشم یا نمی‌فروشم؟ حالا اگه من برای یه آدم که تو خیابون داره عبور می‌کنه هیچ آشنایی باش ندارم، برخورد اولمه، خونم رو فروختم خرجم کردم بدون هیچ علمی، شما میگی عجب آدمیه. خب زن و بچه خودت چی میشن؟ الان زن و بچه تو گذاشتی تو خیابون، خونه تو خرج، اون وظیفه تو نیست، وظیفه جامعه است باید به اون رسیدگی کنی. اما اگه خونم رو خرج بچه‌م کنم میگی باریکلا، اگه نکنم میگی عجب آدمیه. چرا تو دوتا عمل شما دوتا حکم میدی؟ یه جای فروختن خونم رو میگید باریکلا، یه جای فروختن خونم رو میگید اشتباه کردی. چرا؟ چی داره تصحیح میکنه فروختن خونم رو برای هزینه کردن برای بیماری پدرم؟ حب. میفرماید رابطه انسان از آشنایی تبدیل میشه به دوستی، بعد میشه دوستی عمیق، بعد میشه حب. حب شدت پیدا میکنه میشه عشق. عشق به فنا تبدیل میشه. عشق به جایی میرسه که عاشق جز معشوق هیچ چیز رو مشاهده نمی کنه. حالا اگه از این عشقای زمینی بگیم ممکنه تقویم میکنن، ولی عشق پدر به فرزند رو کسی تقویم نمی کنه. در مقام عشق پدر به فرزنده که پدر مجاز خونش رو بفروشه خرج بچهش کنه. عشق تصحیح میکنه این عملو، عشق تصحیح میکنه عمل ابو عبدالله رو، ولی عقل عمل ابو عبدالله تصحیح نمی کنه. یکی به امام حسین میگه آقا خودت رفتی کربلا، زن و بچه تو چرا بردی؟ کدوم عقلی اجازه میدی؟ جا مقام عقل نیست، جای عقل نیست. بله یه عقل بالاتر، همون که عرض کردم، عقل اجازه نمیده خونم رو بفروشم خرج همسایم کنم، اما عقل اجازه میده خونم رو بفروشم خرج فرزندم کنم. عشق تصحیحش میکنه، عشق پدر به فرزند. میفرماید که پس ما هر عملی انجام میدیم یه حبی پشتشه. مجلس امام حسین رو دوست داشتیم که اومدیم اینجا، حب ما رو آورده اینجا. منتها حبمون به این اندازه است که 2 ساعت اینجا باشیم، دیگه حبمون اینطوری نیست که 24 ساعت اینجا باشیم. اما اگر عاشقی رفته بود به نزد معشوقش، اولین نگرانی که داشت تو مسیر بود که چه از نگرانیش از این بود که وقت ملاقات کی تموم میشه. قبل از اینکه به معشوق برسه نگران به پایان رسیدن وقت دیداره. هر چقدر وقت دیدار طولانی تر بشه اون شادتره. اما حب به اون نسبت مجلس نماز درد 1-2 ساعت بیشتر نیست، خسته میشه. بعد میفرماید که پس آنچه که تحصیل میکنه حب. حالا داستان حب چیه؟ مرحله دوم 3 مرحله داره، الان عرضم رو تمام. فقط داستان حب اینه. ببینید انسان صفات مختلفی داره، اما گاهی یه صفت در جانش طلوع میکنه، مثل تکبر. من از شما سوال میکنم، تکبر مربوط به جسم یا مربوط به جانه؟ تکبر یه صفت قلبیه دیگه، درسته؟ اما وقتی تکبر سلطان وجود من میشه، به همه حرکات و سکناتم سرایت میکنه، راه رفتنم متکبرانه میشه، نگاه کردنم متکبرانه میشه، حرف زدنم متکبرانه میشه، غذا خوردنم متکبرانه میشه. اینو بهش میگن توی علم اخلاق وصف غالب. وصف غالب بر همه اوصاف انسان غلبه میکنه. داستان حب اینه. حب آتشی است که در جان انسان میفته. اولش یه نقطه است، بعد از اون نقطه شروع میکنه، مثل آتش که از یه نقطه شروع میشه، آرام آرام به تمام نقاط سرایت میکنه، همه جانو میگیره. وقتی همه جانو گرفت، هیچ چیزی جز عشق تو این جان دیگه باقی نمیمونه. اون وقت برای انسان چه اتفاقی میفته؟ مرحوم علامه میفرماید که اولین صفتی که از افق محبت طلوع میکنه انصراف از دنیاست. دیگه دنیا رو نمیدونه، چون یه چیز بالاتری پیدا کرده. عاشق دنیا رو میخواد چیکار؟ ان الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله. معشوق هر چه که بکنه عاشق ساکته، چون معشوق خودپرست نیست. من اگه کسی سیلی تو صورتم بزنه، خیلی هنر کنم یه سیلی تو صورتش نزنم. چرا منو زدی؟ چون به من توهین شده. اما اگر من در او ذوب شد و حل شد چی؟ در مقام عشق من میشه او. زبس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. داستان عشق اینه. تو همین عشقای زمینی هم اتفاق میفته. تو همین عشقای زمینی اگه واقعا عشق باشه، نه حالا اونی که میره خواستگاری بعد اون دختر رو بشه ببینه داره اسید میریزه رو صورته، این عشق نیست. این خودپرستی در حد اعلی نسبت به خودش، چون اونو به من ندادن پس اون به هیچ کسی که نباید برسه. اینجا من اینجا هست، نه او. او اگر باشه منی در کار نیست. میفرماید اولین چیزی که اول ما یطلع علیه من طلاء الحب ان نفسه تأخذ فی الانصراف عن زخارف دنیا. چرا؟ چون معشوقش گفته انما الحیات الدنیا لعب و لهو، دنیا بازیچه است. چون معشوقش گفته که ان الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه، این اعمال شما برای دنیا مثل سراب در بیابانه. آیا غیر از اینه؟ یه عم دویدیم دنبال مدرک، یه عم دویدیم دنبال عنوان، یه عم دویدیم دنبال ثروت، بعد که ما از دنیا رفتیم کدومشو میبریم؟ آنچه را که ما ببریم خوب دنبالش دویدیم، آنچه که میمانه که به درد ما نمیخوره که. مگه سراب چیزی غیر از اینه؟ سراب این است که انسان دنبال یه چیزی میره، وقتی میرسه اونجا اونی که میخواسته نبوده. تازه تو همین دنیا ما رسیدیم سیر نشدیم. غیر از اینه؟ ماشینمون یه ماشین قدیمی نبود، بعدن یه مدل جدید خریدیم، بعد گفتیم اگه اینو بخریم چقدر خوب میشه، بعد خریدیم یه ماه بعد ازش سیر شدیم، بعد یه مدل جدید تر اومد. نکردیم این کارا رو؟ خونمون 70 متر نبود، بعد شد 120 متر. خیلی خوشحال بودیم اولش، بعد گفتیم که این خونه تنگه، بعد بشه مثلا 150 متر. خونمون 5 تا خیابون پایین‌تر نبود، بعد گفتیم اگه بالاتر بود چقدر خوب میشد. بعد اومدیم بالاتر یه ماه یه سال شاد بودیم، بعد همش تو فکر این بودیم که بریم یه کوچه بالاتر. کدوم چیزایی از امور دنیا ما رو سیر کرده که بعدیشو نخواستیم؟ کدوم آدمی که دنبال دنیاست گفته بسه؟ بعد میفرماید قدم دوم، اسباب از درجه استقلال در نزدش ساقط میشه. میفهمه عجب، آسمان و زمین و کوه و دریا و انسانها اینا همه آستین خدا. بعد میفهمه قرآن چرا میگه خداست که زمین رو سبز میکنه. این تا امروز میگفت باران زمین رو سبز میکنه، حالا میگه خدا زمین رو سبز. در روایات خوندم که مؤمن آسمان ببارد یا نبارد، زمین برویاند یا نرویاند، برای مؤمن هیچ فرقی نمیکنه. در داستان ها هست که یکی از انبیا کشاورزی میکرد، سیل اومد زمینشو برد، رسید به یه سنگ سفید براق، اومد سجده کرد روی این سنگ. همسایه بغلی هم که کشاورز بود، زمین اونم سیل برده بود، خب خیلی ناراحت بود. کشاورز هم اگه زمینشو سیل ببره، امسال که هیچی نداره، سال بعدم معلوم نیست چی بشه. تازه بعضی وقتا سیل یه جوری میاد که زمینه دیگه به درد کشت نمیخوره. این کشاورز همسایه بغلیه با این نگاه که خودش بیچاره شده بود، اومد اینو دید، گفت این بیچاره حتما دیوونه شده از شدت ناراحتی. یه خورده تماشاش کرد و بالاخره بعد دیگه نتونه ساقط بیاره، گفت آقا ببخشید شما حالت خوبه؟ چرا سجده کردی زمین تو آب برده؟ گفت تا این لحظه من مأمور بودم این زمین رو بکارم، ولی لازم من خدا بود نه زمین. حالا که الان این زمین رفته دیگه من کاری ندارم که، پس خدا که هست، اون از روزی من از جای دیگه خواهد داد. اینو میگن نگاه توحیدی. اسباب از درجه استقلال در نزدش ساقط میشن، نه خودش رو صاحب اثر میبینه نه دیگرانو. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله. بهش میگن بچت، میگه الحمدلله رب العالمین. بهش میگن روزید، میگه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. میگن همه مردم بر علیت اقدام کردن، میگه قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا. قرآن از گروهی حرف میزنه که بهشون گفتن ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، همه مردم بر علیه شما اقدام کردن. فزادتهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. نه تنها نرزیدن، ایمانشون قوی تر شد، گفتن حسبنا الله، ما الله رو داریم و نعم الوکیل. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. اینا چه حالاتیه که قرآن میگه ما نداریم؟ میگه اولیاء خدا نه از گذشته غمگینن نه نسبت به آینده ترسان. کدومی که از اینا در ما هست؟ تو روایات هست که مؤمن اعتقاد داره که النظار و نافق و الله، در لغت عرب الف و لام بر سر خبر مفید حسره، یعنی ضرر زننده و نفرساننده فقط خداست. یعنی همه عالم مؤمن هیچ کاره میدانه، البته به همه احترام میذاره، وظیفه‌ش هم انجام میده، مثل ما هم زندگی میکنه. ولی فرق مؤمن با ما اینه که مؤمن اگه سببی از اسبابی که در دستش رو از دست بده، هیچ تغییری در حال قلبش پیدا نمیشه. ما یک کدوم از اسباب از دستمون در بره، زندگیمون لنگ میشه. بعد در پایان که عرضامو تمام میکنم، میفرماید که تنها راه دستیابی به این داستان دوام ذکره. دوام ذکر. زبست گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من. یه گفتگوی بسیار زیبایی هست تو این رمان شازده کوچولو، خیلی زیباست این گفتگو. اونجایی که شازده کوچولو با اون روباه گفتگو میکنه، حالا این عبارتش یادم نیست، ولی اون روباه بهش میگه که من الان نسبت به تو هیچ حسی ندارم، ولی اگر تو مدتی اینجا بشینی روبروی من و من به تو نگاه کنم و محبت تو در قلب من جاری بشه، اون روزی که تو از اینجا بری، هر وقت من این حرکت بادو توی خوشه های زرد گندم نگاه کنم، یاد موهای زرد سرتو میفتم، موهای زرد رنگ سرتو میفتم. خیلی این بیان زیباست. مجنون هر جایی رو نگاه میکرده لیلی رو میدیده. اشعار مجنون خیلی عجیبه، میگفته احب لحبها طلعات نجد، من به خاطر حب لیلی تپه های سرزمین نجد رو دوست دارم. فما شغفی به حال اولا هواها، اگر هوای لیلی نبود منو چه به سرزمین نجد. بعد حافظ در یه عبارت بسیار لطیف میگه در ره منزل لیلا که خطرهاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. مجنون مگه چگونه بود؟ مجنون دائما به یاد لیلی بود. آهوهای دریا رو نگاه میکرد یاد لیلی میافتاد. آسمان سرزمین نجد رو نگاه میکرد یاد لیلی میافتاد. با آهوهای دریا حرف صحرا حرف میزد، میگفت تلاهی یا زبه یا تلقا قلن لنا لیلای من کن ام لیلا من البشری. حافظ میگه اولین قدم اینه، علامه میگه اولین قدم دوام ذکره. خب من میخوام عرضم رو تمام کنم. مهمترین جمله عرضم رو میخوام الان. شما الان از بنده سوال میکنید دوام ذکر، خیلی خوب، ما که نمیتونیم دوام ذکر داشته باشیم. ما از صبح که بیدار میشیم این پیچ و خم زندگی حواسمون رو پرت میکنه، سر نمازم که تازه جای ذکره، ذکر دوام ذکر اصلا ذکر نداری. تا میگیم الله اکبر میریم تو بدهکاری‌ها و طلبکاری‌ها و کارهایی که باید انجام بدیم، بعد میگیم السلام علیکم، ادامه میدیم نمازمون تموم شد. چه دوام ذکری الکی حرف میزنیم؟ علامه میگه یه راهی داره، میگه ما یه راهی داره برای اینکه دوام ذکر پیدا کنیم. یه چیزی با ماست که همیشه با ماست. ما نسبت به یه چیز دائم ذکریم، نسبت به خودمون، درسته؟ ما هیچگاه از یاد خودمون غافل نیستیم. خودمون همواره با خودمون هست. این خودمون یه لازمه یه لاینفکی داره که ازش جدا نمیشه، اون فقره. ما فقیریم. برای اینکه بفهمیم فقیریم احتیاج داریم یه خلوتهایی داشته باشیم، فکر کنیم. آیا ما میتوانیم بچه‌مون رو تربیت کنیم؟ آیا ما میتوانیم در کسی اثر بذاریم؟ آیا ما حب و بغضمون دست خودمونه؟ اگه شما، بسیار از شما بزرگواران بنده رو اولین بار دیدید، در بعد ورود من یه احساسی داشتین دیگه، یا از من بدتون اومده یا خوشتون اومده، یا هیچ حسی ندارین. این سوالت. اگه بدتون اومده میتونی یه کاری کنین خوشتون بیاد؟ اگه خوشتون اومده میتونی یه کاری کنین بدتون بیاد؟ اگه هیچ حسی نداری میتونی یه کاری کنین به یه کدوم از این طرفین متمایل بشه؟ شما اگه از کسی بدتون بیاد میتونی یه کاری کنین خوشتون بیاد؟ حب و بغض دست خودتونه؟ خند و گریه دست خود شماست؟ اثر گذاری دست خود شماست؟ اگه ما میتونستیم اثر بذاریم، دوست داشتیم در اولین کسی که اثر میذاری بچه‌هامون باشن. بچه‌هامون رو می‌خواستیم عین خودمون تربیت کنیم. این خدا رو شکر که نمیتونیم اثر بذاریم. خب چرا ما نمیتونیم اثر؟ البته یه کسی هم هست که بچه‌ش به میل خودشه، اون تو زمینه بچه این حرف منو نمیفهمه. اونی که بچه‌ش به میل خودش نیست میفهمه. اون باید یه جای دیگه بفهمه. اون مثلا ممکنه تو امور مالی بفهمه. هزار تا مقدمه میچینه یه جواب دیگه میگیره. هر کسی یه جا، یکی در بیماری، یکی در تربیت بچه، یکی در کسب روزی، یکی در کسب دانش، خلاصه این پیچ و خم زندگی رو خدا طراحی کرده به ما بگه شما فقیرین. چون ما واقعا فقیریم ولی به فقرمون توجه نداریم، میگه سر در گریبانت کن بفهم فقیری. اگر ما فهمیدیم فقیریم، بلا فاصله بعدش یاد رافع فقر میافتیم. ما هر وقت تشنه بشیم یاد آب میافتیم. اگر بفهمیم فقیریم یاد رافع فقر میافتیم. رافع فقر خداست. داستان ما از فقر شروع میشه. ما باید بفهمیم فقیریم. باید بفهمیم یه رافع فقری هست، اون نامش خداست، اونه که رافع فقره. همه این اسباب و علل عالم هم که تو خیال اشتباه باطل زندگی ما فکر میکنیم اینا کار میکنن، اینا همه دست و انگشت او هستن. اونه که داره کار میکنه از درون این آستین ها. پس ما با یه نفر طرفیم. ما فقیریم، اون غنیه، کار ما با اونه. اگر اینو یافتیم لاجرم عاشق او میشیم، چون انسان فطرتش مفتور بر حب کماله. علامه تمام میکنه، میگه حالا دوتا شاهدم براتون میارم از مناجات شعبانی و دعای کمیل. امیرالمومنین تو دعای کمیل میگه انتج علا اوقاتی، خدایا شب و روز منو من اللیل و النهار به ذکر که معموره، با یاد خودت آباد کن. اونی که شما شنیدید ذکر اینه، نه الفاظ. ذکر این است که من صبح که از خواب پا شدم تا ظهر در مقام عمل بگم الله اکبر. این ذکر، نه اینکه صبح تا ظهر بگم الپولو اکبر، المدرکو اکبر، الشهرتو اکبر توی عملم، بعد ظهر میخوام بلندشم وایسم بگم الله اکبر، بعد میگم نمیدونم چرا تو نماز حضور قلب ندارم. برای اینکه دروغ گفتم الله اکبر. الله اکبر عمله، من باید بیابم که او اکبره، همگان هیچن، از صبح تا ظهر توی پیچ و خم زندگی عملا بگم الله اکبر، بعد وقتی به نماز برمیستم بگم الله اکبر، جانم شیرین میشه. راهش فقره. ما باید بفهمیم خودمون و همه عالم فقیریم، از این نقطه آغاز کنیم، غنی رو بیابیم، بعد اون وقت واقعا میگیم الله اکبر، واقعا میگیم الحمدلله، این میشه ذکر. زبست گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت، من آهسته آهسته. جناب فیض تمام سیر و سلوک تو این بیت برای ما جمع کرد. یه شعر دیگه داره، میگه با من بودی منت نمیدانستم، تا من بودی منت نمیدانستم، رفتم چون من از میان تو را دانستم، با من بودی منت نمیدانستم. امیرالمومنین میگه شب و روز منو با یاد خودت آباد کن، نه اینکه شب و روز بشینم بگم الله اکبر، در عمل بگم الله اکبر. اگر در عمل گفتم الله اکبر، جانم هم میگه الله اکبر، به زبانم هم میاد الله اکبر. و به خدمت که موصوله، منو دائما در خدمت خودت قرار بده، و اعمالی انک مقبوله حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا، تا همه اعمال و اورادم میشه یه ورد واحد. مولوی یه شعری داره تمام شمس دینه، شمس دین روح و روان و شمس دین آرام جان، شمس دین نقل و نبات و شمس دین محبوب یار. اینم جز یاد حق هیچ چیزی در سویدای جانش نیست. در دعای شعبانی هم امام حسین میگه الهی حبلی کمال الانقطاع الک، خدایا به من کمال انقطاع به سوی خودتو بده. کمال انقطاع یعنی چی؟ یعنی من از همه عالم منقطعم غیر از او، همه رو میبینم ولی آستین میبینم، من با دست کار دارم نه با آستین. این داستان زندگی ماست. عرضم تمام. توی این داستانی که عرض کردیم یه نفر پیدا شده، یه تابلوی تمام نمای این داستان ما رو نقاشی کرده، امام حسین در کربلا. شما ببینید امام حسین چی برای خودش نگه داشته. ما ممکنه که اگه یه روزی، من با خودم فکر کردم، گفتم اگه یه روزی یه جنگی بشه که جنگ حق بر علیه باطل باشه، نه هر جنگی، واقعا بفهمم که این طرف حق و اون طرف باطله، با خودم فکر کردم دیدم من حاضرم برم به جنگ. حالا البته الان دارم میگم، ممکنه اون موقع اگه جنگ بشه سلام نمیدونم، بترسم برم بگم. یه نفر در زمان جنگ بین ایران و عراق خیلی عاشق جبهه بود، بالاخره رفت جبهه، خیلی عاشق جبهه بود، بالاخره رفت و بعد یه هفته برگشت. گفتن چطور برگشتی؟ گفت والا من فکر کردم اسلام در خطره، رفتم اونجا دیدم من خودم در خطرم. حالا ممکنه اگه واقعا جنگ بشه من بترسم، ولی الان که اینجا نشستم فکر میکنم، با خودم فکر کردم دیدم اگه جنگ به حقی بشه بر علیه باطل، من حاضرم برم. پسرم هم حاضرم، اگه بگه من میخوام برم جنگ من حاضرم برم، یعنی اگه بیاد از من اجازه بگیره من بهش اجازه میدم، ولی حاضر نیستم که همسرم و دخترم و خواهرم به اسارت برم، من این کارو نمیتونم بکنم. اما امام حسین این کارم کرده. چرا؟ چون یه نقطه‌ای، وقت ندارم تاریخ بگم، یه نقطه‌ای در تاریخ پیدا شده که هیچ چاره ای نبوده جز ریخته شدن خون امام حسین. اگر ریخته نمی شد مسیر بشریت رو عوض می کردن، خودش و خاندانش رو فدای بشریت کرده، و طراحی هم فقط این طراحیه. یعنی اگه امام حسین رو در مکه می کشتن، می بدن مجلس ختم می گرفتن، بر علیه خونش هم خودشون خونخواهی قیام می کردن، همون کاری که ما امام حسین کردن، خونش پایمال می شد. طراحی کرده در نقطه ای، در زمانی، به شکلی که بعد از ریخته شدن خون امام حسین، خواهر و برادر، در کل دوران 10 ساله امامت امام حسین یه دونه روایت از امام حسین نقل نشده، روایت فقهی، یه دونه. آنچنان در خانه اهل بیت بسته شده که یه دونه روایت فقهی در طول دوران 10 ساله امام حسین از امام حسین نقل نشده. در مسجد طرف میاد از ابن عباس یه سوال تفسیری میپرسه، امام حسین جواب میشه، جواب میده، با توهین و بی‌ادبی به امام حسین میگه مگه من از تو سوال کردم؟ دیگه چطوری باید در خانه اهل بیت بسته میشه؟ اما بلافاصله بعد از قیام عاشورا تا 12 سال پی در پی
قیام های متعدد بر سر حکومت بنی امیه خراب میشه. به فاصله کوتاهی هم حکومت بنی امیه ساقط میشه، حکومتی که معاویه آنچنان طراحی کرده بود که اگر قیام کربلا نبود هنوز ما سر سفره بنی امیه نشسته بود. او در یه نقطه از تاریخ احساس کرد که بشریت نیاز داره به فدا شدن جانش، پایمال شدن بدن مبارک سیر سوم اسبان، به اسارت رفتن خاندانش، و این کارو کرد به خاطر بشریت. الهی در رهت از سر گذشتم، هم از اکبر هم از اصغر گذشتم، هم از اون و هم از جعفر گذشتم. ترکت الخلق ترنن فی هواکا و ایتمت الیال لکی اراکا. یه لعن و سلام عرض میکنم دیگه برادر گرامی ادامه مجلس به عهده‌شون. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شاید و باید و تابت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار. ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
Thank you.